أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه دوازدهم از مجموع جلسات نکته های مهدوی. یکی از بزرگواران که جزواتشون انشاءالله منظم هست بفرمایند که در جزوه شما ما به نکته چندم رسیده ایم و از اون نکته چه مطلبی رو عرض کرد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جلسه گذشته نکته هفتم رو فرمودید.
بله.
برای اون که راه بند خداوند امروز منحصر در شناخت امام زمان علیه السلام است. این نکته بودش که فرمودید. البته در زیر این چند تا روایت یک شد تو جلسه و حتی اون یه قسمتی از اون اذن دخول سرداب مطهر سامرا اون روایتی از اصول کافی بود، کتاب توحیدش که خداوند متعال موظف نیست که خود را به خلقش معرفی کند و بر خلق هم این نیست که در مسیری باشند که خدا را بشناسند، ولی اما اگر خدا خود را معرفی کرد حجت بر خلق تمام می شود، وظیفه خلق نیست که بپذیرند.
احسنت. این پذیرفتن رو ما با روایت دیگری تعابیر دیگری رو هم می شود براش بگذاریم که همون مضمون رو داره، مثل اقرار کردن. بسیار خوب فرمودید. در ذیل اون عرض ادب خدمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در هنگام ورود به سرداب، یک تذکری رو تکمیلی در ذیل اون عرض بکنم که به گمانم نوبت پیش به این مطلب اشاره نکردم. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. توجه بفرمایید، یکی از نکته های ظریفی که این تعبیر داره این است، بحث این نیست که اگر کسی از طریقی و از راهی غیر از راه تعیین شده توسط حق متعال طی مسیر بکنه، این ممکن است اجر کمتری داشته باشه، این ممکن است یه جاهایی در مسیر زندگی دنیا و آخرت به مشکلاتی بخوره. این بحثی نیست که اگر کسی از غیر طریق امام و حجت خدا طی طریق بندگی کرد، این فرد ممکنه مثلا درجات پایین تری را در بهشت داشته باشه تا درجات بالاتر، و ما مثلا برگردیم بگیم که خب حالا الحمدلله بالاخره برادر من، خواهر من، فرزند من بالاخره تو مسیرند، حالا امام زمان رو قبول داره ها، ولی حالا شیوه و روشی که انتخاب کرده مثلا شیوه فلان نهله است، فلان گروه است، فلان طریقت است. منکر امام زمان نیست، ولی سلوکش من سلکه، سلوکش سلوک مورد رضای خدای متعال و حجت زمان نیست. خب اینم داره مثل خودمون پیش میره. یه تعبیری یک بار من خیلی اتفاقی شنیدم، یه جایی بودم یه نفری داشت تلفنی صحبت میکرد، از اونجا که افراد معمولا بلند صحبت میکنن و متوجه مثلا اطرافیان نیستن، حالا هر جایی باشه، توی وسیله نقلیه باشه یا در معطلی های مطب مثلا دکتری باشه یا هر جا، ظاهرن کسی که اون طرف خط بود به این مادر گفت خب بچه ها چطورن، خب خوبن، مثلا زندگی هاشون چجوره اینا. این مادر برگشت گفتش که الحمدلله همشون خوبن و در مسیر مورد رضای خدا هستن، یکیشون داره فلسفه میخونه، یکیشون مثلا داره چه میدونم فرض کنید تاریخ غرب میخونه، یکی داره چی میخونه. من گفتم خب این چه ارتباطی داشت به این رشته ها؟ یعنی این که این داره این رشته رو میخونه چه نشانه‌ای بود برای این که در مسیر بندگی خدا؟ فرض بفرمایید رشته‌ای که داره میخواند بگن فرد داره طلبگی میخواند. خب محمد ابن عبدالوهاب لعنت الله علیه هم در یه دوره‌ای به اصطلاح ما طلبگی خوانده دیگه، حالا بلا نسبت طلاب از دوستان امیرالمومنین، ولی اونم طلبگی خونده. این که یه نفری بگه الحمدلله خدا رو شکر ما مثلا در فلان شغل هستیم و داریم این کارو میکنیم، لزومن مسیر بندگی خدا نیست. سلوک یعنی نوع گفتار، نوع کردار، نوع عمل کرد، نوع کنش و واکنش. اگر در سبیل مورد رضا و تایید حجت خدا نباشه، نهایتش کم توفیقی، کم بهرگی، کم ثوابی نیست، نهایتش هلاکته. من جای آقا محمد امین بودم این تعبیر رو با یک خط خوشی می نوشتم، در اتاقم نصب می کردم، زیر میزم می گذاشتم. ابتدای فعالیت هم این رو با خودم زمزمه می کردم، دلم رو متذکر وجود مقدس امام زمان می کردم با این اعتقاد که یا صاحب الزمان اگر از مسیر غیر شما باشه، حتی اگر در شب عاشورا باشد، سلوکی رو طی بکنه که مورد رضای شما نیست، این سلوک هلاکته. انشالله در جلسه یک فیلم کوتاهی از شب عاشورای یک عده‌ای پخش میکنم برای شما. این سلوک، سلوک اهل بیت نیست، سلوک امام زمان نیست، و البته سلوک برخواسته از اعتقادات و افکار و باورهاست. سلوک اعتقادیش، سلوک رفتاریش این مورد رضای خدا نیست، این برابر است با هلاکت. ببینید ممکنه ما یه وقت در تعابیرمون بگیم خب حالا الحمدلله بالاخره حالا تو مجلس امام حسین شرکت کرده، بالاخره حالا مثلا اومده توی این دسته اعضای سید الشهدا، بالاخره فرض بفرمایید ممکنه ماها در تعبیرمون به کار ببریم، مثلا میگه خب بهتر از اونیه که الان در همین ساعات مثلا در فلان محل در حال معصیت، حالا اومده تو مسجد مثلا این سلوک رو پیش گرفته. ولی اگر به بطن و حقیقت امر نگاه بکنیم، هر دوش هلاکته. اتفاقا باید بگیم گاهی مدارج هلاکت در برخی از زمانها بیشتر از برخی زمانهای دیگه است. یک مثال کربلایی، سلام الله علی الحسین و علی اصحابه، وهب، جناب وهب بر سلوک حجت خدا نبوده ابتدا، با ماجرایی که دارد که واقعا ماجرای خواندنی است. من فکر میکنم کتاب زندگانی وهب بر اساس آنچه که در مدارج تاریخی هست و حالا خیلی مفصل نیست، ولی به همون مقدار هم که بوده به قلم مورد پسند نوجوانان هم نوشته شده و تو ذهنم هست که خوانده ام، اما اسم اون کتاب یا به اصطلاح نویسندهشو الان حضور ذهن ندارم. ای وهب چگونه به سید الشهدا میپیوندد یه داستان داره، اما سوال اینه آیا وهب در زمانی که ادعی داشتند پناه بر خدا شمشیرها را تیز میکردند، نعلهای اسبها را آماده می کردن تا ادعی را راهی جنگ با سید الشهدا کنند، این وهب به درگاه خدا نزدیکتر بوده که بر شریعت حضرت مسیح سلام الله علیه بوده یا اینا؟ اون کسی که مسیحی بوده، یهودی بوده، خبر بهش نرسیده، حجت برش تمام نشده، در اطراف مدینه هم ساکن بوده، در زمانی که بر در خانه بی‌بی زهرا سلام الله علیها آتش آوردند، اون جاهل مسیحی به درگاه خدا نزدیکتر بوده یا این کسی که بارها و بارها پشت پیغمبر نماز خونده و الان جزو حمل کنندگان هیزم به در خانه بی بی زهرا است؟ یعنی اگر شما به حقیقت امر توجه بکنید، اینجوری نیست که بگیم خب حالا الحمدلله بالاخره یه شهادته اینی گفته. بابا کاش شهادته نمیگفت که بعد جزو سیاهی لشکر خلفای قاصر بیاد پشت در خانه بی بی زهرا سلام الله علیها. کاش همونجا در اون بیابانها غافل ناآگاه زندگی میکرد و میمرد. اینجا حجت برش تمام شده، خطبه های پیغمبر رو شنیده است، در قدیر همراه پیغمبر بوده، شهادت پیغمبر براش آشکار و روشن است، فاطمه زهرا را میشناسد، خطبه فدکیه را شنیده است، حالا هیزم جمع کرده. اون که بدبختر از اونه. پس ما به کلمه هلاکت توجهی کردیم و عرض کردیم این هلاکت چیزی نیست که آدم بتونه با بعضی از حساب و کتابهای دنیوی و فهم ما توضیح داده بشه. هلاکته. هلاکت یعنی تا ابد بدبخت. هلاکت یعنی تا خدا خدایی می کند و اراده فرموده است به حیات اخروی این بنده و مخلوقش، این در بدبختی و زلالت و تاریکی و کثیفی و عذاب و گرفتاریه. هلاکت یعنی این. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیه. روایتی در ذیل نکته هفتم، حدیث از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه در بهار شریف جلد 36 صفحه 407 حدیث 16. ان افضل الفرائض، ان افضل الفرائض و اوجبها على الانسان، با فضیلت ترین و ضروری ترین واجبات، بر انسان معرفت الرب، معرفت خدای متعال، و الاقرار له بالعبودیه، اقرار به بندگی اوست. این پذیرش معرفت یعنی اقرار، و بعده معرفت الرسول و شهادت له بالنبوه. بعد از این، البته بین بعد از این بالعبودیه تا قبل از و بعده یه تعابیر دیگری هم هست، منتها از اون تعابیر من عبور کردم، مقصود اون قسمت هایی که از روایت مورد نظره دارم میخوانم، اون تعابیر توضیح همون قسمت های قبل. و بعده معرفت الرسول و شهادت له به نبوه. معرفت پیغمبر ارسال شده از سمت خدا و شهادت به نبوت او، این اقرار است. و ادنا معرفت رسول، پایین ترین حد معرفت به پیامبر خدا، الاقرار به نبوته، اقرار به نبوت پیغمبر. و انما اتا بهی من کتاب او امر او نهی فذالک من الله عز و جل. و اقرار کند به این که هر چه که او آورده است از کتاب و امرها و نهیهای او از سوی خدای متعال است. این پایین ترین حد معرفت رسول. سؤال: شما اهل مطالعه اید، اهل دانشید، اهل فکرید. سؤال: کسی که میاد میگی یا رسول الله، تعبیر رسول الله هم به کار میبره، میگی یا رسول الله این که الان فرمودید به امیرالمؤمنین وجود نازنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با لفظ امیرالمؤمنین سلام کنید، فرمایش شماست، فرمایش خداست؟ و با اکراه امر پیغمبر رو اطاعت میکنه. این نبی نشناخته. این چه جور اقرار به نبوت خاتم الانبیا؟ تو چه جوری اقرار کرده ای به نبوت خاتم الانبیا در حالی که هر نوبتی که امری راجع به وجود مقدس امیرالمؤمنین صادر می شود و بر تو سخت می آید میگی ببخشید ببخشید، این رسی خودتون گفتین؟ تو یعنی فکر میکنی پیغمبر گاهی از هوای نفس خودش سخن میگوید، گاهی هم ممکنه اگر خدایی باشه سخن از جای دیگری باشه؟ البته وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه مولای ما فرمودند اینها طرفت العینی به خدای متعال ایمان نیاوردند. ما الان با او تعبیر حضرت کار نداریم. منکران ولایت امیرالمؤمنین، قاسبان حد امیرالمؤمنین به تعبیر و امضای امام صادق لحظه ای به خدا ایمان نیاوردند. کسی که میاد میگه یا رسول الله من این امر شما رو نمیپسندم، راجع به علی ابن ابی طالب شما اینجوری سخن میگید، در خود منابع پیروان خلیفه، خلیفه اول و دوم، سومی که خودشون هم آدم حسابش نمیکنن دیگه، تو رو دروسی گیر کردن اسم اونم میارن، در خود منابع اینها هست که در گفتگوها و خلوتهای سران سقیفه و امضا کنندگان صحیفه ملعونه، یا بهتر بگیم صحائف ملعونه، اینا پیچ پیچ میکردن تا پیغمبر جایی امر خدا را به مردم ابلاغ میکردن، اینا میگفتن بگید چقدر پسر عموش رو تحویل میگیره، این نبی شناسه؟ این اقرار به نبوت کرده؟ اگر دوست و همکار و همکلاسی و همجلسه‌ای و هم دانشگاهی و هم مدرسه‌ای من یا عزیزی از عزیزان من در خانواده و اطرافیان من نگاهش به وجود مقدس خاتم الانبیا نگاهی است که حالا شاید یه حرفای خوبم داشته باشه، نعوذ بالله نعوذ بالله زبانم لال، او هم یه چیزیست مثل بودا، بالاخره یه دوره های بودا رفت زیر اون درخت نشست و یک دوره هایی رو صبر کرد، بعدم آمد یه پیام هایی آورد، وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هم در قاری رفت و یه مقداری از مردم دور بود، او هم آمد یه مطالبی گفت. اگه واقعا اقرارش و اعتقادش به خاتم الانبیا این گونه است، خب این قطعا در گمراهیه. ان افضل الفرائض و اوجبها على الانسان، اصلا انگار نظامی که ما توش زندگی میکنیم، ما توش تربیت شدیم، ما در این نظام به دنیا نگاه میکنیم، نظامی است که خب ایشون فلان دانشگاه تحصیل کرده، عضو مثلا فلان فراکسیونه، نمیدونم منزلش در فلان منطقه است، ماشینش اینه، اصلا نظامی که ما تعریف میکنیم با نظام خدا ظاهرا سازگار نیست. البته خب شرمنده این که خدای متعال خودش رو با نظام ما تطبیق نمیده. این جمله رو یادداشت بفرمایید. پس همانطور که وظیفه مردم پس از شناخت خدای متعال، یعنی وقتی خدا به اونها معرفت خودش را عنایت کرد، پذیرش و تسلیم نسبت به اوست، پس از شناخت برگزیدگان خدای متعال هم وظیفه مردم پذیرش و اطاعت اونها. عقلن و نقلن این پذیرش، این اقرار، این تسلیم شدن، این مطیع شدن بر عموم خلائق واجب می شود. بحثای عقلیشو تو نوبتها و جلسات قبل بهش اشاره کردیم، بحثای نقلیش هم با هم تکمیل میکنیم انشاءالله به لطف صاحب الفضل. معرفت الرسول و معرفت الامام پس از معرفت الله افضل فرائض است، اوجب واجبات است، برترین فعل ماست، منتها این فعل گاهی در مقام اشرف نفس است، گاهی در مقام اخص نفس، اخص با سین. گاهی یک فعلی من دارم این جعبه دستمال کاغذی رو جابجا میکنم، از اینجا میذارم اینجا، این در مقام اخص نفس است. گاهی خدا به من توفیق میدهد یک پرچم سیاهی در خانه، در محیط کارم، در دفترم نصب میکنم، این فعل من فعلی است در مقام اخص نفس، یعنی یک به اصطلاح ما یه عمل فیزیکی است. نیتم خدایی باشد، این فعل در مقام اشرف نفس مأجور واقع میشه. نیتم خدایی نباشه، یه فعل ظاهری مطلوب، معصیت نیست، لااقل مباح، یه لیوانی رو من جابجا کردم. شما نگاه کنید روایاتی که پیرامون جابجا کردن برخی وسائل در خانه به جهت سامان دادن نظام زندگی، شاد کردن شوهر، گرم کردن محیط خانه، کمک به سامان یافتن این زندگی مشترک، خدای متعال اجرهایی که به این خانم میده ظاهرش فرقی نمیکنه. یه نفر میز رو جابجا میکنه برای که میزه اینجا باشه قشنگتر، یه نفر دیگه میگه خب من چه کنم امروز همسرم که میاد شرایط شادابتری داشته باشه، زندگی ما گرمتر باشه. خب یه تنوع دیداری من در خانه ایجاد میکنم قربتن الله. اجر این با سود او قابل مقایسه. بله اونجا همسرش میگه دست درد نکنه، تموم شد. یک فعل یدی این انجام داد، یک فعل کلامی و لسانی هم اون انجام داد، تمام شد. اما این خانم قربتن الله این کار رو انجام داد و شوهر تشکرم نکرد. این خانم در درگاه خدا اجری دارد که روایات متعدد در این زمینه. پس افعال ما اینایی نیست که ما انجام میدهیم، به یه تعبیری اصل فعل ما و حقیقت فعل ما اون توجهی است که در نظام اندیشه و نیت و در روح ما و در نفس ما رخ میدهد. چرا این کارو کردی؟ این رو هل دادی به خاطر اینکه در مقابل این چیزی که داره به سمتش میاد مسئول بمانه و در صورتش نخوره، یا هلش دادی به خاطر اینکه مثلا باها شوخی کرده باشی، یا هلش دادی برای اینکه اذیتش کرده باشی؟ همش هل دادنه. در مقام اخص نفس همش هل دادنه، در مقام اشرف نفس یکی اجر داره، دوتای دیگه ممکن است یا عمل مباحی باشد یا معصیت برای تو بنویسن. یکی از چالش هایی که بنده و شما با کسانی که میخواهند اهل اندیشه و نظر باشند در جامعه، جامعه منظورمون فقط کشوری که در زندگی میکنیم نیست، در جامعه جهانی هر جایی از این دنیا زندگی کنیم، یکی از موضوعات و چالش هایی که ما با دیگران خواهیم داشت همیشه و روز به روز با این اندیشه ما در اقلیت بیشتری خواهیم بود تا قبل از ظهور امام زمان سلام الله علیه و دیگران در اکثریت خواهند بود، اندیشه یکی بودن صراط حق متعال است در همه زمان ها. راه خدای متعال، راه بندگی خدا، راه تقرب به خدا، سلوک اطاعت از خدا یک راه بیشتر نیست و اون هم اقتدای به حجت زمان است. یکی از چالش هاییست که شما در طول زندگی هر جای دنیا باشید با هر کسی که بخواهد در زمینه الهیات با شما گفتگو بکنه، در این زمینه شما دچار چالش میشید. افراد نمیخواهند و گاهی نمیتوانند هضم کنند. مقاله ایست شاید ما رو 20 سال پیش بود، شاید هم بیشتر، دارم من مقاله نوشته بود، آخه اگر واقعا راه خدا تنها منحصر به یک راه باشد، خب پس این همه انبیا که آمدن، این همه نظام خلقتی که خدا به لطف خودش در دنیا گسترانیده است، این همه آمران به خیر، این همه ناهیان از منکر، یعنی همش عبثه؟ نه عزیزم، عبث نیست. نفس، شیطان، هوای خواسته ها، شهوات نمیگذاره افراد در مسیر بندگی قرار بگیر، خودشون انتخاب میکنن اون مسیر رو برن. خدام در واقع با این تعبیری که تو به کار میبری حجت رو بر همه تمام میکنه. آهای چه استدلالی که تو بگی مثلا چون اکثرا جناب نوح را انتخاب نکردند پس نمیشود گفت همین یک راه منحصر است در اطاعت خدا و حجت خدا، پس حتما بقیه هم بالاخره راهشون اشتباه نیست. هر کدومشون، حالا شما با این بسیار مواجه خواهید شد و خدا نکند و خدا نرساند روزی را که ما از صراط مستقیم دست برداریم. نماز میخونه اهدن از صراط المستقیم میگه، ولی اعتقادش صراط مستقیم نیست. خدا میگه یک راهه، بندگان خدا در هر زمانی راه‌های مختلفی رو انتخاب میکنن. به چه دلیل؟ کاری نداریم. یه جایی یه نفر از روی جهل، یکی از روی علم، یعنی میفهمه که راه خدا منحصره در اینه، میگه نمیخوام، دلم نمیخواد. یه بدبختی هم از روی جهل. یک نمونه مشهوری است، من این رو برای شما بخوانم و یادآوری کنم. روایت مفصلی است از وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه. این روایت را شما در بهار شریف جلد 11 صفحه 141 حدیث 7 به نقل از تفسیر قمی می توانید بیابید. اگر بتوانم در زمان باقی مانده این روایت را به انجام برسانم شاکر حق متعال هستم، ولی اگر سؤالی هم فرصت شد که پاسخ بدهیم و مطلبی بود، انشالله در خدمتون هستم. روایت رو توجه کنید. قال الله تبارک و تعالی للملائکه، خدای متعال به ملائکه امر فرمود اسجدوا لآدم فسجدوا له، به آدم سجده کنید. پس همه سجده کرد. فاخرج ابلیس ما کان فی قلبه من الحسد فابا ان یسجد. ابلیس حسادت قلبی که داشت رو آشکار کرد و از سجده بر آدم امتناع کرد. فقال الله عز و جل ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چی مانع شد وقتی که من امرت کردم تو اطاعت نکنی؟ فقال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، که این مربوط به قرآن کریم هست، سوره مورکه اعراف آیه 12. گفت من از آدم بهترم، من خلق شده از آتشم، او خلق شده از گل. فاول من قاس ابلیس و استکبر، اولین کسی که قیاس کرد که این سیره پیروان مکتب خلیفه هست و در بحث‌های فقهی اینجا توضیحاتی داره، الان به اون وارد نمیشم، من روایتو برم جلو تا برسم به اون نقطه مد نظر. اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود و استکبار برسید. ول استکبارو هو اول معصیت عصی الله بها، استکبار و تکبر اولین معصیتی بود که در درگاه خدای متعال رخ داد. روایاتی داریم که اولین معصیت چه بود نتیجه چه شد، دومین معصیت چه بود نتیجه چه شد. فقال ابلیس یا رب اعفنی من السجود لآدم. اینجا رو خوب دقت کنید. و انا اعبدک عبادتا لم یعبد کها ملک مقرب ولا نبی مرسل. خدایا منو از این کار من کن، دست از سر این موهای رنگ شده بیرون قرار داده شده از مثلا روسری من بردار، دست از سر این معامله‌ای که من الان درش سودی میبینم خیلی زیاد ولی معامله مورد رضای تو نیست بردار، دست از این دو رکعت نماز صبح بردار، دست از این چت کردن با جنس مخالف بردار، دست از این عشق ورزی و پاسخ دادن به عشقها بردار، دست از این غضب من و پرخاشگری من و توهین من بردار، من رو معاف کن، در این زمینه من رو معاف کن. خب چه میکنی؟ در عوض من عبادتی خواهم کرد تو را که هیچ فرشته مقرب و پیامبر فرستاده شده ای تو رو اونگونه عبادت نکرده باشه. اصلا ابلیس چرا جز ملائکه قرار گرفته بود؟ از بس عبادت کرده بود، مدارج رو طی کرده بود، در رتبه ملائکه قرار گرفته بود، از ملائکه نبود. تعبیر دوباره بخوانم: یا رب اعفنی من از سجود لآدم، خدایا این بالاخره این یه ساعتی که مثلا ما در محل کارمون با این خانم یا با اون آقا بالاخره اونسی داریم، میگیم این یه ساعت تو حساب نیار، من برات ذکر میگم، من برات قرآن میخونم، من برات این کارو میکنم، من برات اون کارو، من صدقه میدم، یه صدقه میدم که هیچ کدام از همکاران من در اداره این صدقه رو نداده باشن، یه صدقه میدهم بانی یه کار خیری میشوم که هیچ کس تو بازار چنین مبنایی رو نگذاشته باشه. اما تو این تیکه رو از ما معاف کن، این تیکه رو کوتاه بیا دیگه. خدا خیر بده بزرگوارانی که الحمدلله توفیق پیدا کردن برای خواندن نمازهای قضا، حالا میرسن به برکاتش و انشالله زمانی فرصت مبسوطتری پیدا کنیم عرض خواهم کرد. خدایا این روزه ماه مبارک رو، این پنج روزه رو، این ده روزه رو، خدایا این حج رو، خدا قسمت کنه حج، حج انشالله، خدایا ما رو تو این زمینه معاف کن. من برات جبران میکنم، کار میکنم، این یکی رو معاف کن. چقدر ادبیات شیطان در اون روز شبیه ادبیات امروز امثال بنده است. چقدر من بدبختم. میگه خدایا اگر نمیخواستی که من گناه کنم چرا شورش را در وجود من قرار دادی؟ عزیزم اون شور را در وجود تو قرار داد و بعد امر کرد برای کنترلش. به این میگن بندگی، به این میگن اطاعت. خدایا اگر تو که در علمت بود من کم صبرم، اگر تو این کم صبری مرا میدانستی برای چی این بیماری، این مصیبت، این گرفتاری، این عشق، این چشم و ابرو، این صدای زیبا، این دستگاهی که متصل به همه جای دنیا و به همه شرایط نامطلوب هست رو در اختیار من قرار گذاشتی؟ خب اینا در اختیار قرار میشون امتحانت کنه، بله نیاز به دنیا نبود، همه تون تو بهش خلق میکرده. از همین دنیا ابوذرها، سلمانها، مقدادها، حجر ابن عدیها، از همین دنیا حبیب ابن مظاهرها، از همین دنیا برادران ابوالفضل عباس، از همین دنیا وجود نازنین علی اکبر، از همین دنیا اسرای کربلا عبور می کنند و به اون مدارج می رسند، و از همین دنیا سپاه عمر سعد، سپاه ابن زیاد، سپاه یزید، امثال معاویه خبیث عبور می کنند و به اون مذلت و خاری دنیوی و ابدی می رسند. همین دنیاست. خطاب آمد فقال الله، لا حاجت لی الی عبادتک، من خدا نیازی به عبادت تو ندارم، من نیاز به صدقه دادن تو ندارم، من اگر بخواهم به دست کسی مبلغی برسانم خودم بلدم چجوری مبلغ رو برسانم. من نیاز به فلان نماز و فلان ذکر و فلان، من نیازی ندارم. انما ارید ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید، من میخوام تو اون شکلی که من خدا اراده میکنم و طریقت برای بندگی خودم قرار داده ام عبادت شدم، نه اون گونه که تو میخواهی. من امام زمان قرار دادم، من علی ابن ابی طالب قرار دادم، من پیغمبر قرار دادم، فعبا ان یسجد، ابلیس زیر بار سجده نرفت. فقال الله تبارک و تعالی، سوره مبارکه صاد آیه 77 و 78، اخرج منها فانک الرجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، از بهشت من، از تحت رحمت و عنایت من خارج شو، تو رانده شده ای و لعنت من تا روز جزا بر تو باد. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک، راه بندگی خدا در هر عصری منحصر است در طی مسیر، پشت سر و گام به گام در اطاعت حجت اون زمان. و امروز مفتخریم که ما از امت امام زمان هستیم و باید راه من راه امام زمان باشد، به او اقتدا کنیم و پشت او برویم. میگه آقا چجوری؟ تو اول این بحث معرفتی و این باور اصیل اعتقادی را بهش توجه کن. امر و نهی امام زمان روشن است، تو دنبالش نرفتم. امام زمان سلام الله علیه که گاهی اوقات در برخی از جاها دوبار نام امام زمان را ببری به زبان، در نمازی دعای فرج بخوانی، بعد از نمازت دعا کنی برای ظهور حضرت، میگن تو از کجا پول میگیری؟ امام زمان سلام الله علیه، تاج سر ما، وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین، این تحقیق ما را الان نیست، خیلی سال پیش شاید آقای مهندس شفیعی این را از من شنیده باشن، خیلی سال پیش آموزش و پرورش تحقیق کرده بود. اگر اشتباه نکنم چیزی بالای 80 و چند درصد بود، اگر 90 و چند درصد هم بوده باشه الان یادم رفته، باید مراجعه کنم به فیشان. از فارغ التحصیلان دبیرستانهای ام القرای عالم اسلام حتی یک جلد راجع به وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین، اثبات امامت اون حضرت، زندگانی اون حضرت مطالعه نکردن و فارغ التحصیل شدن و بسیاریشون با فارغ التحصیلی دانش و کتاب و خواندن رو گذاشتن کنار. به قول اون دوست من که پیگیر بودم که حالا یه جزوه‌ای بخونیم، دیگه ما گذاشتیم کنار دیگه، یعنی دوبار دیگه من پیگیری می‌کردم، شاید دیگه جواب سلام رو هم نمیدادن. آقا اشتم کنار دیگه. یه خورده اگر کسی در موضع پاسخگویی به برخی از سوالات جوانان قرار داده باشه، اصلا یک سوالاتی گاهی اوقات میپرسن که آدم میگه اینا کدوم مملکت روش کرده. اینا چی خوندن؟ معلم دینی مدرسه در یکی از این شهرستان‌ها زنگ زده سوالاتی می‌پرسه، من میگم خدایا پس این 25 سال معلم دینیه وقتی اینا براش هنوز حل نشده و حضر چی درس داده به این مردم، به این بچه‌های شیعه؟ این از بحث امامت و اصل امامت. دیگه راجع به وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه و شبهات متعدد، شما ببینید ایام محرم که میرسد چقدر شبهه راجع به امام حسین، ایام فاطمیه چقدر شبهه، ایام شهادت خاتم الانبیا چقدر شبهه. یه جمله‌ای در ذیل این روایت عرض کنم، خیلی جالبه، من اینجا زیرش خط کشیدم برای خودم. شیطان منکر خدایی خدا نیست. منکر ربوبیت خدا نیست. میگه یا رب اعفنی من السجود لآدم. خدا رو رب خودش میداند. انشاءالله زمانی توفیق پیدا کنیم بحث توحیدی بیان بکنیم. ارتباط نام رب و اعتقاد توحیدی خودش دو سه جلسه است. آیات مبارکاتی دارد، توضیحاتی دارد، خیلی بحث شیرینی نیست، خیلی بحث شیرینیه. من یادداشتاشم دارم، منتها حالا دیگه توفیق بیانش و انتقالش به عزیزانم رو هنوز پیدا نکرد. که یا رب، شیطان منکر خدا نیست. رب بودن خدا را هم پذیرفته. ولی پاسخی که دریافت میکنه چیه؟ و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. عجیبه. ببینید چقدر با عرضی که در مقدمه سخن داشتیم نزدیکه. اینجوری نیست که اگر کسی رب بودن خدا را پذیرفت دیگه از لعن خدای متعال و دوری از رحمت او بر کنار. نه، پس این جمله رو می نویسیم که روح و حقیقت بندگی خدای متعال این است که امر او اطاعت شود. در موضوع خمس میگه آقا من خیلی خیرات کردم. ببین اگر تو 1000 تومن به گردنت خمس باشه، خمس رو باید پرداخت کنی. این خیرات ها همه خوب صدقه است. مثل همان است که ابلیس میگوید خدای من یه عبادتی میکنم تو را که ملائکت تا حالا انجام ندادن، انبیا و رسولت هم انجام نمیدن. نه، ببین این 1000 تومن رو باید به عنوان خمس بدی. یا من روز عید فطر اطعام میکنم، چه حدی؟ ببین نیت فطریه باید بکنی این مقدار باید بذاری کنار، اینو باید انجام بدی. روح بندگی خدا اینه که امر او اطاعت شود، فقط و فقط و فقط عملی عبادت محسوب می شود که به قصد امتثال امر خدا و انقیاد و تسلیم در برابر حق متعال انجام بشه. این عبادت. خدا محتاج به اعمالی که توی ابلیس یا دیگر بشر و مخلوقات از اجنه از ملائکه انجام بدن نیاز نداره. امر خدا را باید اطاعت کنی و امر خدا در هر زمان پیروی و اطاعت و سرسپردگی و انقیاد در برابر امر حجت آن زمان. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بزرگواران زحمت بکشند این هفته با توجه به این نکته هایی که گفتیم، اگر سوال ابهامی هم بود یادداشت بفرمایید، انشاءالله خدمتتون هستیم. حتی در گروه هم اگر یادداشت بکنید بقیه هم درش مشارکت بکنند اشکالی نداره در پاسخ به اون سوال ها. ولی واقعا اهتمام کنیم در این هفته از خدا معرفت خودش و نبیش و ولیش را بسیار بخواهیم. این تعبیر دعایی که حفظ کرده اید الحمدلله رو سعی بکنید در نمازها، بعد از نمازها، در مناجاتها، نیمه شبها، سحرها، هر زمانی که شد با توجه از خدا طلب کنیم. میبینید که معرفت خدای متعال و معرفت نبیش و معرفت ولیش چقدر در سعادت دنیا و آخرت ما مؤثر است. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. رب صل على محمد وآله. همه بزرگواران رو به خدای متعال و حجتش می سپاریم. خیلی ممنون از حضور به موقعتون، دعوت از دوستانتون و دیگرانی که صلاح می دانید و مناسب می دانید که در این جلسه شرکت بکنن مانعی ندارد. هر کسی خواستید دعوت بکنید مشخصاتش رو برای بنده ارسال بکند خودش برای ثبت نام، و بهتر این است که پیش از ورود به جلسه بالاخره چند فایلی از فایل‌های جلسات قبل را شنیده باشند که آشنای با جلسه باشند. و ممنون هستیم از ناظم محترم جناب آقای محمد امین خدادات حسینی که پیگیر هستند، و ازشون میخوایم که اگر بزرگوارانی به هر دلیلی نظم حضور ندارند و توفیق این که خدمتشون باشیم براشون میسر نیست رو از گروه حذف بفرمایند تا یک گروه منظم انشالله مقید به حضوری داشته باشیم.